از کولومبو به آلفرس 85 ثانیه تا روشن کردن موتورهای آرتو.
کولومبو، آماده برای ارتقاء مداری هستیم.
آلفا اس، زنجیره ماهواره استارلینک از موقعیت ساعت 10:10 شما عبور میکنه.
از آلفا اس به پایگاه زمینی کولومبو، موتورهای آرتو روشن.
آغاز مرحله دوم ارتقاء مداری.
کولومبو، ما در موقعیت مداری 4-2-0 هستیم.
تثبیت نقطه مداری جدید.
از کولومبو به ایستگاه فضایی، موقعیت مداری شما تایید شد.
مردم زمین سلام، شما شنونده ایستگاه فضایی هستید، قسمت سوم یا اپیزود سوم، و امشب و در این برنامه محمد صالح تیمار با ماست، محمد جواد ترابی، آریا صبوری و شهرزاد میرسلطانی در این برنامه با ما هستن. چه خبر؟ ارتقای مداری موفق بودش آقای ترابی؟
بله، کاملا موفق بود و اتصال برقرار شد.
این برای ایستگاه فضایی یه رویه معمول هستش که ارتقای مداری بدن یا اصلاح نقطه مداری خودشون رو با موشک‌هایی بکنن که آروم آروم اینا رو جابجا میکنه.
به خاطر اینکه ایستگاه فضایی بین‌المللی خیلی به زمین نزدیکه، برای اینکه سقوط نکنه مداوم باید جای خودش رو اصلاح بکنه با موشک‌های مختلفی که عملاً موشک نمیتونیم بگیم، با پیشرانش‌هایی که جایگاهش رو اصلاح میکنه.
بسیار خوب، در ایستگاه فضایی هستیم و آنچه که اتفاق خواهد افتاد نگاهی است به دنیای نجوم و فضا. امیدوارم در این سفر همراه ما باشید. آره، یه هفته گذشته داستانی که تعریف کردید از زندگی در فضا فوق‌العاده برای شنونده‌ها جذاب بودش، مخصوصاً اون بخشی که داستان دستشویی رفتن در فضا بود که کلی ماجرا داشت. اون قصه‌ای که محمد جواد از زیر دریایی تعریف کرد خیلی ترسناک بود. از اون روز به بعد من دیگه راحت روی توالت نمیشینم.
خب خدا رو شکر که خوشتون اومده، جذابیت های دیگه هم داریم. حالا بذارید به بخش آشپزیش برسیم، مدل غذا پختن ها رو ببینید.
مگه غذا میپزن تو فضا؟
نمیشه به اون صورت گفت پخت و پز، ولی گاهی وقتای وسایلی هست برای داغ کردن برخی از چیزها، البته با استفاده از همین مایکروفر یا امواج مایکروویوی که حالا ما داریم. ولی خب اکثر چیزها نیم پز آماده و به صورت حالا یک بسته های فشرده شده است. مثلا به طور مثال در شام امشب ما از این نونای گرد داریم که الان معلق هست دور اطراف من. بعد باید یه چیزی اول روی این بزنیم که این غذا بچسبه روش، مثلا اینکه همه چی. ما اینجا پوره نخود داریم، پوره نخود سبزه که من حالا از این بسته ها میتونم وازش بکنم، آروم روی این نونه قرارش بدم. بعد از اون یه مقداری پوره لوبیا داریم، یه مقدارم میکس شده مرغ داریم. این امشب غذامون در اصل میشه گفت مرغ مکزیکی هست، ولی همه به صورت پوره شده روی این نونه فشردهش میکنم با یه چیزی مثل چنگال. میبینین که این چنگالی نونم همه آهن ربایی وصل به این دور و اطراف. و امشب یک پذیرایی میکنم از دوستانی که در این ایستگاه همراه ما هستن.
متشکرم. فرمانده ایستگاه محمد جواد ترابی و برای ما خواهد گفت که توی این سفر فضایی امشب ما چه اتفاقی قرار بیفته، قرار که چیکار بکنیم.
همونطور که آریا گفت ما نوچوسکو داریم.
نوچوسکو فضایی.
نوچوسکو. آره، من میگم آردن خودو باش چیکار میکنم واقعا.
بیشتر اینجا پوره لوبیا من دیدم بچه ها فرستادن از پایین، نخود فرستادن.
هرچی تو ایستگاه فضایی ما پیدا میکنیم بچه یه حرکتی روش میزنن که بتونن باش غذا درست کنن دیگه.
آره دیگه،
بعض موقع ماموریتات به تعویق میفته، بعض موقع کلن آشپز توی ایستگاه فضایی شبیه مامانای قدیم ها، البته میگم مامانای ما اینطوری بودن، هرچی پیدا میکردن باش جادو میکردن یه چیز.
حالا خبر خوش این که این دفعه برامون میوه باز فرستادن، یعنی چند تا پرتقال و اینا هم داریم.
چند شب پیش ایستگاه فضایی بین المللی از بالا سر تهران عبور کردش، من با اینستاگرام لایو اینستاگرام نشون دادم، خیلی مورد توجه بود. کسایی که مایل هستن که گذر ایستگاه فضایی از بالای سر خودشون رو ببینن، صالح باید به کجا مراجعه بکنن؟ چطور بفهمن که کی از کجا عبور میکنه؟ چطوری رصد کنیم؟
ببینید، راه‌های زیادی هست برای اینکه ما بفهمیم ایستگاه فضایی چه موقعی داره از بالای سر ما عبور میکنه. یکی از راحت‌ترین و بهترین این راه استفاده از یه اپلیکیشنی هست به اسم Heavens Above. که هم یه وبسایت پروپیمون مفصل داره، هم یه اپلیکیشن خیلی کاربردی و ترتمیز داره. توی این اپلیکیشنش یا توی وبسایتش قسمت ISS رو که بزنیم، عبور ایستگاه فضایی در چند روز آینده تاریخ و ساعتش رو به ما میده و اگر روی تاریخ و ساعت مد نظرمون کلیک بکنیم، یه نقشه ای از آسمون به ما میده که طلوع و غروب ایستگاه فضایی، مسیری که ایستگاه فضایی داره عبور میکنه رو نشون میده.
ما اینجا هستیم و اینجا ایستگاه فضایی است. هفته گذشته یا در اپیزود شماره 2 ایستگاه فضایی راجع به زندگی در فضا صحبت کردیم و یکی از دردسرهای اون که دستشویی رفتنه، توالت رفتن یک و دو رو بررسی کردیم. محمد جواد، این یک ظاهرا میتونه خیلی مفید باشه. گفتی که بخشی از تصفیه آبی که توی ایستگاه فضایی اتفاق میفته، آب شرب، همون چیزیه که دفع میشه توسط فضانوردا. تعرق، رطوبتی که در محیط وجود داره، همه اینا جمع‌آوری میشه، چون مسئله یافتن آب در جای ماورای زمین خیلی سخت‌تر از زمینه. دیگه به چه درد میخوره؟
دیگه در قمر زمین، در ماه میتونه به کارمون بیاد. سالها بودش که دنبال یک ماده جادویی روی ماه بودیم برای اینکه بتونه به ما در خانه سازی در ماه کمک بکنه و اون پیدا شد. چند وقتیه که توی توییتر یک خبری دست به دست می شده، یه پژوهشی راجع به صحبت می شده که یک پژوهشگر ایرانی به سراغ ادرار رفته، چون فضانوردهایی که میرن روی ماه حتما اونها هم مثل ما دفع دارن، بله، و فهمیده که از ترکیب ادرار و اون خاکی که روی ماه هست میشه برای ساخت بنا استفاده کرد. یعنی ملات اولیه رو در آورد و چه شکلی میشه اونجا خونه سازی کرد.
دکتر شیما پیلور ایده پرداز یا ایده دهنده این موضوعی هستن که به نظر در فضای توییتر برای ما شوخی بود، ولی یه خورده که با محمد جواد بیشتر راجبش صحبت کردیم و نگاه کردیم و بررسی کردیم، دیدیم که نه، موضوع خیلی جدیتر از این حرف هست. به همین دلیل در واقع میخوایم بریم به سراغ خانم شیما پیلور در نروژ که با ایشون گفتگو بکنیم درباره این ایده عجیب و غریب. ولی قبلش اجازه بدید که محمد جواد ایشون رو بیشتر برای ما معرفی بکنه.
عموم ما تصورمون بر اینه که وقتی راجع به فضا داریم صحبت میکنیم، باید یا هوافضا خونده باشیم یا نجوم خونده باشیم. در صورتی که ما میدونیم حوزه فضا یک فضای میان رشته‌ایه و بسیاری از افرادی که تو زمینه‌های مختلف کاری خودشون، حتی در پزشکی ماهر هستن، در روانشناسی، در علوم مغز و اعصاب، علوم شناختی، میتونن کمک بکنن به این حوزه. و خانم پیلور هم تخصصشون شیمی، استادیار دانشکده فنی کالج دانشگاه اوسفولد هستن، پژوهشگر در این کالج هستن و آژانس فضایی اروپا از سال 2018، و تحصیلات ایشون در ایران مهندسی شیمی از دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی گرفتن، در دانشگاه علم و صنعت ارشد مهندسی شیمی گرفتن و در نهایت دکترای مهندسی شیمی رو از دانشگاه پلی تکنیکا دکارتانگاه اسپانیا و کالج دانشگاه اوسفولد در نروژ گرفتن و تخصصشون صرفا در حوزه شیمیه، ولی جادویی که حالا به واسطه ترکیب ادرار انسان با اون محتویات خاکی که در ماه هست، پای ایشون رو باز کرده به یک حوزه‌ای که خیلی باش آشنا نبودن، به فضا.
داستان جالبیه. خب حالا آریا، چرا تو قیافتو اینطوری کردی؟
من همینجا میمونم، من از این ایسکا تکون نمیخورم.
چرا؟
من پامو تو خونه ای که ملاته که چنین چیزایی باشه نمیذارم.
حتی اگه مال خودت باشه؟
نه، من از همین جای ماموریت بعد رو ادامه میدم.
داشتم فکر میکردم که نیل آرمسترانگ و باز آلدرین دارن رو کره ماه پیاده روی فضایی میکنن، بعد با بیلچه داره باز آلدرین خاکو جمع میکنه یه کپه وسط گود میکنه، میگه نیل حالا وقتشه.
خب اگه نیل آمادگی نداشتی؟
خب دیگه اونو باید بررسی بکنی. خب اجازه بدید تا لحظه دیگه بریم به سراغ خانم شیما پیلور، بریم به سراغ این ایده عجیب و غریب که حالا توی ایستگاه فضایی یه خورده راجبش شوخی کردیم، ولی اصلا شوخی نیست، داستان بسیار بسیار جدیه. تا لحظات دیگه ارتباط رادیویمون رو با زمین، با نروژ، با خانم شیما پیلور برقرار میکنیم برای اینکه جزئیات بیشتر راجب این داستان و این ایده عجیب و غریب رو از زبان ایشون بشنویم.
Thank you. خب حالا خانم شیما پیلهور از نروژ پشت خط ارتباطی ایستگاه فضایی هستن. سلام به شما خانم پیلهور.
سلام، مرسی که منو به عنوان مهمون این برنامه‌تون دارین. خیلی ممنون.
متشکرم خانم پیلهور. محمد جواد وقتی که گفت که یک ایده هست که از جیش در کره ما خونه بسازیم، همه ما شوکه شدیم. داستان از چه قراره؟
بود و محدودیت باعث میشه که شما خلاق بشید و یه عامل خیلی مهمی بود واسه کار ما، که یعنی وقتی ما موقع پروژه رو گرفتیم و خاک ماه رو گرفتیم به ما گفتن شما هیچ کاری نمیتونین هیچی از زمین ببرین اونجا. وقتی هیچی رو نتونین ببرین، خب ناخودآگاه خلاق میشین و فکر میکنین که مثلا خب چه چیزی اونجا در دسترس هست و اینا. و چون ما بگاند شیمی و پلیمر و اینا داشتیم، خب تقریبا میدونستیم از خصوصیات مواد و اینا، و همکارم تجربهش توی قسمت داروسازی و اینا بیشتره و میدونست که اوره توی پلیمر و اینا مخلوطهای شیمی و اینا، میدونست که مخلوطهای آبی رو پیوند هیدروژنشو میشکنه و باعث میشه که اون ویسکوزیته کاهش پیدا کنه، ویسکوزیته محلول. بعد چون هیچی نداریم ما گفتیم دیگه خب فضا نورده تو، ما حتی خیلی هم پرسجو کردیم در مورد این که خب دستشویشون جیششون، خب اینو شدیدی بودیم که میخورن مثلا آبشو تصفیه میکنن و تست میکنن، و گفتن خب آره این یه پسماندی داره. گفتیم آقا پسماندشو تو رو خدا بدیم به ما، مثلا ما همونم میدونیم مثلا تون تبدیل کنیم. این شد که ایده به ذهنمون رسید و خودمونم اولا نمیدونستیم که این کار میکنه یا نه. اینه که ما درصد خیلی کمی از اینو لازم داریم، فقط 3% مثلا خاکی که استفاده میکنیم ما بوره کافیه بزنیم. یعنی اینطوری نیست که بگم که الان مثلا کلا به جای آب بوره ببندیم بهش، نه اتفاقا اگه 1% بالایی بزنی باعث میشه که این گاز آمونیاک که ازش خارج میشه باعث میشه حباب ایجاد شه، این حبابا مقاومت ساختمونتون رو میاره
میریزه. خب موضوع اینه که گفته میشه توی تعریف یه خطی ایده شما این هست که برای ساخت و ساز در کره ماه میشه از جیش فضانوردا استفاده کرد، از ادرارشون استفاده کردش. همون اول به نظر میادش که اصل ماجرا برای ساختن یه ملاته و احتمالاً داره از خاک ماه استفاده میشه از این به عنوان متریال اصلی یا ماده اصلی، و از برای اینکه ملات رو بسازیم به آب نیاز داریم، اینجا ادرار میاد به کمک، ولی در صورتی که ظاهرا شما به اوره نیاز دارید بیشتر از اینکه به آب نیاز داشته باشین.
ببینید کلا یه بحثی که تو ساخت و ساز هست، شما وقتی که مثلا میخوان بتون بسازین، حالا ملات بسازین یا هر چیزی، آبو میارین با سیمان قاطی میکنین یا کلا، ولی خب شما هرچ اگه درصد آبو ببرین بالا، حالا درسته که کار کردن باهاش راحت تر و این شلتر قابل استفاده تره، ولی به همون اندازه در چیز مقاومت رو میاره پایین، و کلا تو صنعت ما مثلا درصد آبو میارن پایین، در ازاش به یه چیزایی بهش میگن کمیکالد میکسچر یا سوپر پلاستیسایزر ها توی مبحث ساخت و ساز، که این روان کننده ها رو میزنن یه درصد مثلا سیمان، خیلی مقدار جزئی باید بزنی، اینجوری نیست که مثلا اونم یه عالمه بزنی بگن مقاومت میاره پایین، باعث میشه که این پیوندا شکست بشه. حالا هر کدوم بر اساس یه مدل سیمانیه، مثلا این سوپر پلاستیسایزر باعث میشه که این شل بشه، یعنی روان بشه، به عبارتی ورکابیلیتیش تو محدوده باشه که نمیدونم ورکابیلیتی قابلیت کار کردن باهاش تو محدوده بشه که تو بتونی باهاش راحت کار بکنی. خب حالا این ما اگر میخواستیم دوباره واسه همین خاک ما رو فقط با آب قاطی کنیم، ما حدود نسبت آب به سیمان یه چیزی حدود 45% اینطورا نسبتش میشد. خب یه نکته مهم این بود توی ماه خیلی محدودیت آب دارن دیگه، چون هم مثلا خود فضا نورداست، هم آب نیست، حالا هست ولی خیلی سورسای محدودی هست و که اصلا نمیشه تسکر استفاده اونطوری دیگه. چون وقتی که همین یه اوره رو بهش اضافه کنین 3% مقدار خیلی کم، یعنی باعث میشه که مقدار آبی که شما لازم داشته باشین از 45% نسبت آب به خاک ماه دارم میگم، از 45% برسه به 19%، یعنی این توی خیلی مهمه که اون مقدار نسبت در وقتی که در مقیاس بزرگ حساب میکنی خب خیلی زیاده این مقدار کاهش. از یه طرف هم شما در هر حالتی آب لازم داریم برای شروع واکنش و البته این چیزی که ما کار میکنیم اصلا آب و سیمان نیست، حقیقتش یه بحث جیوپولیمره، نمیدونم که میدونین یا نه. اینا جیوپولیمره اصلا شما توی روی زمین اگه بخواییم حساب کنیم اصلا توش سیمان نداره، یعنی فلای اش هست، خاکستر بادی بهش میگن یا سرباره کوره بلند و اینا اگه بخوام مدلشو بگم، اینا خواص شبیه سیمانه ولی پسمانده صنعتیه، یعنی شما میتونید به جای سیمان که انقدر محیط زیست رو تزریق میکنه به خاطر گاز دی اکسید کربن و انرژی که به کار میبره خیلی مضر برای محیط زیست، شما میتونید به جای این از این پسمانده استفاده کنید. اینه که ما اپلای کردیم رو خاک ماه، چون خاک ماه با آب اصلا چیز نمیشه، فعال نمیشه، یعنی اگه فعال بخواد بشه نه نمیشه، یعنی تقریبا زمان لازم داره چون که ترکیب شیمیایی خاک ماه خیلی شبیه ترکیب فلای اش روی زمینه، به خاطر همین ما سعی کردیم یه فرمولی رو که دقیقا برای فلای اش روی زمین به کار میبریم برای خاک ماه به کار ببریم. میدونه خیلی پارامترها هست، خیلی چیزا هست که باید آدم موقعی که وقتی میخواد کار شروع کنه در نظر بگیره، و وقتی که من میخوام مثلا توضیح یه جوری به مثلا آدمای معمولی بدم مجبورم بگم بتون یا بگم مثلا سیمان معمولی اینطوری، در حالی که اصلا اینطوری نیست.
خیلی خبرساز شد مقاله شما و داستانی که مطرح شد که این ایده به نوعی در محافل علمی مطرح شدش، سازمان فضایی اروپا، جای مختلف، در واقع وقتی که مطرح شد خیلی به نوعی سر و صدا به پا کرد. خودتون فکر میکردید که این ایده که به نظر شاید ایده در ظاهر ساده باشه تبدیل بشه به یک بحث داغ بین کسایی که توی موضوعات فناوری فضایی دارن تو مرزهای دانش قدم برمیدارن؟
ما حس میزدیم که من چیز بشه مثلا برای خود سازمان این یورپین اسپیس ایجنسی خیلی چیز باشه، موضوع جالبی باشه و بود، و خب باعث شد که اونا بخوان از ما که مثلا قرارداد رو تمدید کنیم بریم مراحل بعدی، الان چون مثلا رفتیم مراحل بعدی پروژه، در حالی که پروژه اول یه ساله بود و الان تقریبا فکر کنم شده دو سه سال دیگه که ما داریم با هم کار میکنیم. ولی نه، حقیقتش از کجا شروع شد این داستانه؟ از اسپانیا. من یکی از اینایی که باهاش کار میکنیم مال اسپانیاست، اونا خبرنگاراشون اونا اومدن مصاحبه کردن اول، که چون یکی از کوآتورا مال اسپانیا بود، اونا اومدن با ما مصاحبه کردن. بعدی که فکر کنم مثلا خورد به ایام همین کرونا، بعدی که فکر کنم قشنگ همه وقت داشتن که سرچ کنن تحقیق کنن و یه هوتس شد. ولی خب عملش چرا واسه خود آژانس فضایی و خود نروژ، نروژ هم چون که کلن از لحاظ اینکه به چیزای علمی و اینا خیلی اهمیت میده و خیلی تواصلش هست و از همه لحاظش میکنه، آره اینجا هوتس شد. ولی اصل ماجرا که یه هو خیلی صدا کرد از اسپانیا شروع شد، از خبرنگارای اسپانیایی.
شما صدای خانم شیما پیلور رو میشنوید، از نروژ با ایستگاه فضایی همراه هستن در این برنامه و ما داریم راجع به کره ماه صحبت میکنیم، راجع به زندگی انسان بر کره دیگه، احتمالاً ساختن سرپناه‌های اولیه‌ای که داستان به اونجا رسید که برای ساخت و سازش از خاک ماه استفاده میشه و یک سمت بامزش داستان جیش فضانورداست یا ادرار فضانورداست که استفاده میشه. ما تا اینجا متوجه شدیم که بخشی از این ماجرا توسط ابزارهای روباتیک اتفاق میفته، پرینت سه‌بعدی هست که نقش‌آفرین اصلیه و حالا در واقع در کنارش فضانوردایی هم احتمالاً به طور محدودی حضور دارن که بتونن اون مواد اولیه رو تامین بکنن. اینها در واقع احتمالاً همون مدیران پروژه در یا تکنسیانایی هستن که در کره ماه خواهن بود.
در مورد اونو نمیدونم، ولی من خودم هم حتی گفتم تو خدا منو بفرستین کدام این فرمول فقط با مال خودم کار میکنه اصلا نمیدونه
اختصاص. اتفاقا همینو میخواستم بپرسم، آیا برای مواد اولیه از جیش خودتون استفاده میکنی؟
نه چیز ما صنعتیش این میخریم، چیز نیست که از مال خودمون استفاده کنیم. و تازه الان به موازات ما داریم کل جیش هم میریزیم توش، چون هم داریم فقط اوره میریزیم که مثلا چون یه درصد کوچیکی از ادراره، هم مال خودمون ولی من مال خودم و فقط مال خودم رو امتحان کردم. دیگرش مال کسی دیگه رو امتحان نکردم.
یعنی اینجوریه که وسط آزمایش به همکارتون میگید که من میرم الان برمیگردم؟
نه بابا.
میرم مواد اولیه تامین کنم.
نه خیلی آخه موضوع اینه هدفون شده بود اون موقع همون موقع که خودمون رو انجام میدادیم خیلی میخندیدیم به خاطر کاری که جذبه میکنم. یعنی واقعا من فکر نمی کردم که یه روز مجبور شم همچین کارهایی بکنم دیگه به خاطر ریسرچ. یعنی دیگه تا این حد در ریسرچ رو نمیدونم تازه حالا اینکه خوبه ساله خبرنگارهای دیگه رو شما مدفوع هم میریسید ای بابا بلیمون کنین دیگه حالا بذاریم یعنی سوال شما در مقابلش هیچی نیست. یه چیزایی اگه نمیدونم اون فضا نورده اینفکشن داشته باشه عفونت داشته باشه چی کار کنیم بابا دیگه حالا اونی که میخوام بفرستمش تا کره ماه دیگه مسلمه سالمشو میفرستم اگه تو عفونت دارشه که نمیفرستمش کره ماه. سوالایی که حالا شما میکنید اصلا خیلی در مقابل و برای سوالایی که از همیشه خوب و منطقیه. یعنی که
خیلی ممنونم خانم پیلور. دنیای فوق العاده عجیب و غریبه دنیای بین رشته ای ها. زمانی که یک نفر از یک رشته دیگه ای به دنیای دیگه ای وارد میشه، شناختن اون دنیای جدید خیلی سخته و طبیعتاً تا مدت ها این شگفت انگیز بودن اون دنیای جدید همراه شماست. در این حال شما زمانم کم دارید برای اینکه باید اون پژوهشتون رو انجام بدید، اون مقالتون رو تکمیل بکنید.
پروژه خیلی کم بود. بعد خدایا من مثلا حتی میگم اولش خوب من خیلی از اصطلاحات فضایی رو به انگلیسی نمیدونستم که چی میشن، مثلا اون اصطلاحا رو من بعد دنبال چی بگردم. خیلی سخت بود که تا گشتم و پیدا کردم و خوندم و چرا فقط مقاله خوندم که مثلا جس اصل مثلا دنیای فضا در ما کجای آسمون هست. من همش رو زمین که به زمین تو خاکا قدم میزدم واسه خودم حالا دیگه مثلا مجبور بودم راجع به ماه و خصوصیاتش بخونم. ولی خب آره هیجانش خیلی خوب بود. بعد چون که فقط کار ریسرچ و تحقیقاتی فانش خوبه، آدم توی آزمایشگاه خسته نمیشه. نیست که بگم که میدونم درس دادن یه چیز سختی، آدم خودش هی اینو با اون قاطی میکنه اونو با اون چیز میکنه. از اون لحظه شاره بعد میگم جلسه هایی که کنفرانس هایی که میرفتیم خیلی جالب بود، چیزای خیلی جدید و واسه من که بابا تماشت از این دستگاه میپریدن سراغ اون دستگاه، از اون تکنولوژی به اون تکنولوژی که این چیه اون چیه. آره موافقم، خیلی خیلی خوب، خیلی تجربه قشنگ و خوبی بود تو زندگی من. البته من فهمیدم که فعلا ادامه داره ولی امیدوارم بالاخره اینا یه پروندهش اینجا ببرن به نظر میرسه حالا هست.
خیلی ممنونم، فوق العاده گفتگوی جذابی بود برای من و خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار ما قرار دادید. به عنوان آخرین سوال ازتون می‌خواستم بپرسم که این شبا وقتی ماه رو می‌بینید، از این زمانی که در واقع این پژوهش رو شروع کردین، از اینجا به بعد ماه رو به یه شکل دیگه می‌بینید؟
آره حالا اینم که چیزه واقعا سهل نگاه می‌کنم ماه من این ما روی این ماه داریم کار میکنیم و کلا احساس هم یه تعلق خاصی نسبت نمیدونم، من احساس کاری یه درصدیش مال منه نمیدونم، شاید نتونم بگم، نتونم احساسم رو بیان کنم. ولی اون موقع که کارم به نتیجه رسید به عنوان اینکه تا اون مثلا اون آژانس به من اعتماد کرده بود و اینکه نه زحمت هم این که تو آزمایشگاه کلی از اوقات بودم آخه خیلی چیزه، مثلا شما حتی اون درصدی که باید اضافه کنینم، حالا ما اصلا اون وسط اول مثلا اوله رو اضافه نکردیم، خیلی چیزای دیگه اضافه کردیم بعدش رسیدیم به این قضیه. یعنی من اینا رو که دارم میگم همه رو فاکتور میگیرم که رسیدم حالا به نتیجه نهایی، یعنی نه که ما خیلی چیزای دیگه هم امتحان کردیم، باز باهاش همزمان اوله هم امتحان کردیم. بعد میبینی که مثلا زحمت نتیجه داده، خب خیلی شیرینه، خیلی حس خوبی، واقعا حس خوبی. من خوشحالم از این اتفاقی که افتاد توی زندگیم، خوشحالم به خاطرش.
توی توییترتون خیلی به شوخی داستان رو مطرح کردید، یعنی وقتی که توییترتون رو میخوندم به نظر میادش که یه چیز خیلی معمولیه، شاید در کنار بقیه توییتایی که دارین میکنید که خیلی رد شوخی توش زیاد هستش، اینم یه شوخیه. ولی بعدا رفتیم نگاه کردیم دیدیم خیلی هم جدیه و فوق العاده برام جالب شد.
نه من کلا آخه طنز مینویسم و تازه حالا خوبه با شما نظرتون این تئوریه. بعضی از اوقات میگن مثلا یه سری میگن چرا مینویسی، یکی میگه چرا نمینویسی، یکی میگه چرا جدی نمینویسی، یکی میگه چرا طنز مینویسی اینو، یکی میگه طنز بنویس کلا. ولی من سبک نوشتنم طنزه و آره اینم گفتم آخه خب نمیدونم اون قسمتی که آکادمیک باید میبود بود، حتی من نمیتونستم بیام توی توییتر آکادمیک توضیح بدم و اینا، سعی کردم رو با فان توضیح بدم و با قضیه خنده‌دارش بگیرم که نه اینکه چیز کنه ولی حتی جذب کنه بخونن، اگر نه که آره آکادمیک زیاد کار چیزی نیست برای عموم، کار جالب و جذابی نیست واسه عموم مردم، به خاطر همین سعی کردم بزنم طنز بزنم. ولی کلا من چون طنز می‌نویسم به خاطر همین شاید اینقدر بیارم طنز نوشتم، وگرنه که آره آکادمیکش خب خیلی سستر بود،
خیلی جدیه،
جدی‌تر بود، آره جدی بود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اگر چیزی هست که فکر کنید که خوب شنونده هامون بشنون، خیلی خوشحال میشیم ازتون بشنویم.
نمیدونم من خودم چون که برای رسیدن به اینجا خیلی زحمت کشیدم واقعا، کسی هم که میبینم که توی کارش موفق شده واقعا خوشحال میشم که میبینم که این اتفاق براش افتاده. توی توییتر خیلی برام مینویسن که ما خیلی بعد از اینکه با تو آشنا شدیم تصمیم گرفتیم درسمون رو ادامه بدیم، هر جوری هست پذیرش بگیریم، خیلی تشویق شدیم که میشه هم باحال بود هم ریسرچر بود و خب خیلی خیلی خوبه، خیلی این حسا خوبه که میبینم حداقل میگم 5 نفر همچین حسی رو دارن، با اینکه خب کاملا منطقیه که اصلا کسی نخواد این فیلد رو درس خوندن و ریسرچ و اینا رو ادامه بده، ولی خب میبینن که من اینطوری برخورد میکنم با این قضیه و اینا، اونا خیلی خوشحال میشن، خیلی خیلی مسیج اینجوری میگیرم. امیدوارم که به اون چیزی که میخوام برسم واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم براشون که موفق باشه تو زندگیشون.
متشکرم. گفتگوی من بود با شیما پیلور در نروژ و نگاهی که به یه جمله خیلی جالب رسوندن ما رو، این که میشه هم باحال بود هم ریسرچر یا دانشگر. خانم پیلور از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، مرسی از مصاحبتتون، خیلی خوب بود، خوشحال شدم ازش نیدم.
گفتگوی من بود با شیما پیلور، شیمیدان و به نوعی پژوهشگر و دانشگری که در مرزهای علم و فناوری داره در مسیر بلندپروازی بشر در جایی ماورای زمین قدم برمی‌داره و ردپای انسان رو همچنان دنبال می‌کنیم در مرزهای بیکران فضا. محمد جواد، برای چی ما دوباره به ماه برگردیم؟
چاره‌ای جز این نداریم. زمین ما دیگه به اندازه کل جمعیتی که روش دارن زندگی می‌کنن شاید منابع نداره و انسان باید بره به سراغ سرزمین های دیگه و دروازه ما برای رسیدن به سرزمین های دیگه جاییه که گرانش کمتری داره و میتونه یه پایگاه دائمی فضایی برای ما باشه، برای اینکه ما راهی دور دست های فضا بشیم.
منابع زیادی هم هست. همین الان من دارم آخرین اطلاعات مدارگردهای اطراف ماه رو میبینم. در حال حاضر که اینجا نشستیم خیلی از سیستم‌های فضایی در حال نقشه برداری سه‌بعدی از دهانه‌های ماه هستن، برای اینکه آماده بشن همونطوری که محمد جواد گفت کم کم به لحظات خیلی حساسی تو سال 2020 داریم وارد میشیم، سالهایی که قرار هستش که یک نقطه عطف باشه تو سفرهای فضایی و ما رو به بازگشت مجدد به ماه، نه برای موندن به ماه، برای برداشتن گام بزرگتری به سمت سیاره سرخ کمک بکنه، مأموریت جزایی به نام آرتمیس.
مأموریت فضایی که همین در طی 10 روز گذشته به نوعی شرح اصلی اتفاقش گفته شد که قراره چه رخ بده. پیشتر گفته میشد که یک بار دیگه انسان قدم بر ماه میگذاره، ولی توی اطلاعات و اخباری که داده شد گفتن که ظاهرا در سال 2020 ما فقط مدارگرد به دوره ما خواهیم داشت.
آره، ولی خب تو برنامه‌ریزی این بودش که تا آخر دوره ترامپ، یعنی تا 2024 قدم رو ماه بذارن انسان‌ها و فضاپیمای سرنشیندار، برای 2024 برنامه‌ریزی شده، اون هم به خاطر اینکه بودجه رو بتونن بگیرن، چون نهایتاً اگه ترامپ دوباره رأی بیاره یه 4 سال دیگه میمونه، به این بهانه میتونه ازش اون پولو بگیرن.
خب ولی ما با یک یورش به سمت ماه روبرو هستیم، فقط آمریکایی‌ها نیستن که به ماه مقصد خودشون رو مشخص کردن، چین رو میبینیم که به عنوان یکی از هدف‌های اصلی قرار داده ماه رو، هندوستان به همین ترتیب، کشورهای دیگه،
سازمان فضای اروپا.
چرا ما داریم بعد از نیم قرن دوباره یه دفعه دست جمعی حالا به ماه میریم. خبریه؟
ماه یه دو ویژگی ها داره. اولا از تقریبا سال 2006 به بعد ما به طور قطعی میدونیم که یک عالم مواد معدنی زیر این خاک قرار داره. تقریبا تو سال 2009 بود که فهمیدیم که منابع آب به صورت حالا منابع آب یخزده در برخی از دهانه ها وجود داره که میتونه برای ما خیلی مفید باشه در اونجا. پس یک بحثی مطرح شد از تقریبا از سال 2010 به ادبیات شاید دانشگاهی هم حتی راه پیدا کرد به نام معدنکاری فضایی. یعنی بخشی از این داستان این هستش که اونجا یک سرمایه هایی هست برای ساخت باتری های الکتریکی، برای ساخت چیپ هایی که در گوشی های تلفن همراه ما و کامپیوترها هست و برای خیلی چیزهای دیگه. اما مهمتر از همه اون که جاذبه کمتر اونجا، نداشتن جو در اطرافش، نشوندن یک فضاپیما رو اونجا و بعد بلند کردنش و فرستادنش به راههای دورتر رو به نظر برای ما کمی ساده تر میکنه.
یک جور ترانزیت فضایی میشه کره ماه.
به نوعی میتونه به یک ماه قمر زمین و یکی از دو قمر مریخ یک پل ارتباطی باشن برای سفرهای امن‌تر به اطراف این سیاره، سفرهایی که دیگه فقط روبوتیک نباشن، سفرهای سرنشیندار باشن. چیزی که حالا سازمان فضایی ناسا به عنوان پروژه آرتمیس ازش نام میبره، پروژه آرتمیسی که حالا اسمش داره میاد از یکی از خواهرای دوقلوی آپولو، خدای خورشید، خدا بانوی یونانی ماه در اصل گرفته میشه. و نکته‌ای که تاکید دارن روش که برای اولین بار بانوان فضانوردی هستن که قرار هستش که از ایستگاه فضایی فراتر برن و در یک چنین ماموریتی به سطح ماه فرود میان. از یک تقویم خیلی عجیب غریب از بین سال 2020 تا سال 2024 توسعه پیشران‌های فضایی بسیار جذاب، یک سامانه‌ای به نام حالا اوریون در کنارش، موشک، لباس‌های فضایی بسیار جدیدتری که هست و یک ایستگاه فضایی خیلی خیلی جذاب که شاید در سفر به مریخ هم استفاده بشه ازش، ولی لااقل می‌دونیم که در مدار ماه میمونه و یک فضای امنی برای فضانوردان به نام گیت‌وی و با یک بودجه چند میلیون دلاری این برنامه قرار 2020 تا 2024 آغاز شه و البته زمزمه‌هایی هستش که احتمالاً تا 2028 هم طول بکشه و حدوداً 2024 در خوشبینانه‌ترین حالتش منتظر باشیم که اولین فضانوردان که در بین اونها بانوان پیشگام هستن پا بر سطح ماه بذارن برای ساخت یک ایستگاه فضایی دائم در ماه.
خب حالا که قدم های بانوان داره به ما هم میرسه، به کره ما هم میرسه، شهرزاد شما چه احساس داری نسبت به این سفر خانم ها حالا به ایستگاه فضایی که قبلا داشتیم حالا به ماه میخوام برن، دیگه چی از این بهتر؟
من خیلی خوشبین هستم به این اتفاق به خاطر اینکه بین هزاران در واقع فضانوردی که وجود داشت و کاندیدی که وجود داشت برای آموزش های در واقع رفتن به فضا، یک نفر کاندید ایرانی هم وجود داره، خانم یاسمین مقبلی هستن که در بین در واقع کسانی هستن که الان در حال آموزش دیدن هستن و چه بسا ممکنه که در واقع شاید جز اولین کسانی باشن که در واقع روی ماه قدم میذارن و خب چه بهتر که هم خانم هستن هم ایرانی هستن.
خب این خبر خیلی جالبی،
ایرانی
الاصل هستن خانم یاسمین مقبلی، فکر میکنم خلبان جنگنده هستن و حالا در واقع این دیگه سابقه دور و درازی داره که از بین خلبان
نیروی هوایی ایالات متحده بودن
و از بین خلبان ها در واقع فضانوردها رو انتخاب میکنن به دلایل مختلف، به دلیل اصلی ترینش آمادگی جسمیه که براشون وجود داره. امیدوارم یه زمانی با خانم یاسمین مقبلی هم بتونیم صحبت بکنیم در همین برنامه در ایستگاه فضایی و ببینیم که چه حال و احوالی دارن.
اگر که در واقع دوستانی که این پادکست رو میشنون توی گوگل واژه آرتمیس و ناسا رو در واقع سرچ بکنن، میتونن در واقع تمرین ها و روزهایی که در واقع این فضانوردها دارن پشت سر میذارن رو ببینن.
به وبسایت آرتمیس، به نوعی به سایت ناسا میریم و صفحه آرتمیس، ماموریت آرتمیس، اونجا فکر کنم آلبومی از عکسای فضانوردهای در حال تمرین و
فیلم های جذابی گذاشتن،
اون لباس های جدیدی
لباساشون و تصویر اون فضاپیمای گیت‌وی که من واقعا اون علاقه من شدم.
گیت‌وی
یه ایستگاه فضایی بذارید بگم که خیلی از لحاظ اکتیو بودن و سرعت عمل برای قرار گرفتن تو مدار اقمار یا مدار یک سیاره میتونه بهتر عمل بکنه نسبت به ایستگاه فضایی ISS و خیلی انواع اقسام این لانچرهای جدید، فضاپیماهای جدید میتونن بهش وصل بشن و یک پایگاه امن هست قبل از فرود اومدن روی ماه و همچنین در روزهای سخت کمک میکنه به فضانوردها احتمالاً برای برگشتن به زمین و بودجه جذابی هم گرفته.
همه این داستانا رو که داریم میگیم حواسمون باشه که کلی شرکت خصوصی فضایی هم هست که اونها هم وارد این رقابت شدن
و از... سفارش اصلی ظاهرا توسط ناسا به این شرکت‌های خصوصی داره داده میشه.
بله همینطوره و حالا باید منتظر باشیم ببینیم که ایلان ماسک و جف بزوس گرفته از اونها تا شرکت‌های مثل ایرباس چه برنامه‌ای برای کاوش‌های فضایی دارن.
حالا که این صحبت‌ها شدش من یک سوالی برام پیش اومد. من یه پسنداز کوچیکی دارم. ظاهرا ماه جای خوبیه برای سرمایه‌گذاری. این هم سازمان فضایی دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن. ما زمینی ملکی چیزی تو ماه نمیتونیم بخریم.
الان توی ماه اوره خریداریم.
اوره برای ساخت مصالح و دیوار و اینها. ما صحبتی که با خانم شیما پیله‌ور کردیم راجع به تکنولوژی پرینترهای سه‌بعدی هستش در یا فناوری پرینترهای سه‌بعدی بر روی کره ماه که اصل ساخت و ساز رو اونها میخوان انجام بدن و انسان بیشتر حضورش حضور مدیریت کننده یا تکنسین هایی هستن که این ماشین ها رو به کار میبرن. بهش برمیگردیم، به ماه برمیگردیم، به پرینترهای سه‌بعدی که به صورت روباتیک کار میکنن رو کره ماه برمیگردیم. اما اجازه بدید با ناتیلوس و دکتر میرترابی تا لحظات دیگه سفر کنیم به کنج دیگری از کیهان. ناتیلوس اسم کپسول فضایی ماست. یک جور ماشین زمانه و میتونه ما رو هر لحظه به هر کجای گیتی برسونه. الان دکتر میرترابی پشت میز کنترل نشستن. دکتر مقصد کجاست؟
ما قراره که به حدود 5 میلیارد سال قبل برگردیم. همین جا، یعنی همین جایی که منظومه شمسی هست.
پس یعنی به جایی نمیریم دور دست.
نه نه، همین جا هستیم اما زمان رو برمیگردونیم به 5 میلیارد سال قبل.
میخواییم پس دکمه رو بزنید، دکمه
بله بله.
انتقال
بله.
رو
خب الان چیزی که میبینیم یک ابر بسیار بزرگه. این ابر بازمانده یک انفجار ابرمؤخری است، یعنی به نظر میرسه که مدتی قبل اینجا یک ستاره خیلی پرجرم بوده و خیلی سریع این ستاره به آخر عمرش رسیده و منهدم شده.
ابرا چی های دکتر؟
اینا بازمانده اون انفجارن.
آه بله.
در واقع اون ستاره متلاشی شده. ستاره های پرجرم آینده خیلی هولناکی دارن، یعنی مرگ همراه با انفجار عظیم دارن، منهدم میشن و این به خاطر اینه که در مرکز اینها دما آنچنان بالا میره که به میلیاردها درجه میرسه. در این دمای بسیار زیاد آهنگ واکنش های هسته‌ای آنچنان قوی میشن که ستاره تبدیل میشه به یک بمب اتمی بسیار عظیم. یه بمب اتمی معمولی مثل همون بمب اتمی که تو هیروشیما انداختن یه چیزی حدود 2-3 کیلوگرم مواد هسته‌ای داره. حالا فرض کنین ما یه بمب اتمی داشته باشیم که حدود شاید 10-20 برابر جرم خورشید که خودش 2 ضرب در 10 به توان 30 کیلوگرمه جرم داشته باشه. این بمب خیلی خیلی عظیم خواهد بود انفجارش.
و ما الان در زمانی بعد از اون انفجار قرار گرفتیم،
یعنی انفجار رخ داده، اون ستاره نابود شده و بازمانده اون انفجار به شکل یک ابر بسیار گسترده و عظیم اینجا همه جا رو فرا گرفته در اطراف.
وسط یه توده درخشان هستش وسط این ابر، این چیه؟
اونجا در واقع ابر بعد از انفجار کم کم ابر در اثر گرانش خودش کم کم دوباره بر میگرده و منقبض میشه. گازهایی که در وسط جمع شدن دارن یه ستاره میسازن. اینجا نوزاد خورشیده.
این پس یعنی ما داریم تولد خورشید الان نگاه میکنیم که این
یعنی خورشید اینجا داره متولد میشه.
ولی شبیه خورشید اصلا نیست.
نه نه، خیلی خیلی بزرگه، خیلی عظیمه. یعنی لحظات اول نوزاد ستاره ها برعکس نوزاد انسان خیلی خیلی بزرگتر از خود ستاره ها زمان، یعنی در طول دوران جنینیشون به جایی که بزرگ بشن کوچیک میشن.
عجب.
یعنی گاز در اثر انفجار خیلی پخش شده تو فضا، بعد از مدتی که از انفجار گذشته حالا گاز داره در اثر گرانش خودش دوباره بر میگرده و در وسط یه توده داغ گاز تشکیل شده که این توده گاز نوزاد ستاره است. نوزاد خورشید یه چیزی حدود 10,000 برابر منظومه شمسی فعلی ماست. هزاران برابر منظومه شمسی فعلی ماست، یعنی خیلی بزرگ. سرد میشه و منقبض میشه و در واقع بهتر بگیم گرم میشه چه در اثر این انقباض.
این مثل جمع کردن برف از روی سطح مثلا زمینه که شما کم کم یه گلوله برفی اون وسط درست میکنید. این گازها جمع میشن، فشرده میشن
و داغ میشه و این انفجار خیلی برای ما مهمه از این نظر که اگر این انفجار رخ نمیداد، حیات هم روی زمینی که در آینده قرار تشکیل بشه به وجود نمی اومد. ما میدونیم که در کهکشان خودمون مقدار زیادی پرتوهای کیهانی هست. پرتوهای کیهانی ذرات باردار خیلی پر انرژی هستند که تو کهکشان سرگردانن. نمیدونیم واقعا منشأشون کجاست، یعنی منشأ این ذرات چی هست، اما میدونیم که هستن و این پرتوهای کیهانی در اثر این انفجار پرتاب شدن به سمت دوردست. یعنی موقتاً یه منطقه امنی اینجا تو کهکشان ما ایجاد شده. البته این منطقه امن قراره برای میلیاردها سال باقی بمونه ها، یعنی تو بقیاسهای نجومی دارم میگم موقتاً میلیاردها سال باقی بمونه. اما اگر این انفجار رخ نمیداد و این پرتوهای کیهانی رو پس نمیزد، حتی اگر ما خودمون با دستم یه منظومه شمسی این جای کهکشان میذاشتیم، پرتوهای کیهانی اجازه نمیدادن که روی زمین، یعنی فرض کنیم سیاره‌ای مثل زمینم تو اون منظومه شمسی میبود، باز پرتوهای کیهانی اجازه تشکیل حیات رو نمیدادن.
پس این انفجار یه شوک ایجاد کرده که
بله، یه خلأ نسبی،
خلأ نسبی ایجاد کرده که بتونه به نوعی یک زمین برهوت به وجود بیاره که بتونه توش کشت بله. منظومه شمسی رخ بده. آیا در واقع ستاره‌ای که منفجر شده، میفرمایید که یه ستاره منفجر میشه میمیره، دوباره از جسدش یه ستاره دیگه
به وجود میاد؟
پس یعنی خورشید یه ستاره
اصطلاحاً نسل دومه.
آها،
اینو ما از ترکیب خورشید میتونیم بفهمیم.
چطور؟
خورشید فلزات زیاد داره. ما میدونیم که در حدود 70% ماده جهان هیدروژن. هیدروژن ساده ترین اتمه، یه پروتون یه الکترون، ساختنش هم هیچ کاری نداشته. اینا از همون لحظات اولیه تولید کیهان این هیدروژن ها ساخته شد. در اون 3 دقیقه اول کیهان برای 3 دقیقه فقط فرصت بوده که عناصر دیگه ساخته بشن و در این 3 دقیقه فقط یه مقدار هلیوم ساخته شده، چیز دیگه‌ای به وجود نیومده. یعنی عملاً 70% عالم هیدروژنه، 30%ش هم هلیوم، یه کسر خیلی کوچیک. یعنی اگر بخوام دقیق بگم 69% هیدروژنه، یه چیزی حدود شاید همون 30% هلیومه، یه چیزی حدود کمتر از 1% عناصر دیگه است، یعنی عناصر دیگه‌ای که الان ما از اونا ساخته شدیم. اینا در عالم کمتر از 1%ن. اینها رو ستاره‌ها ساختن و ما میدونیم ستاره‌ها چه جوری اینها رو می‌سازن، با چه مکانیزمی می‌سازن.
همون در واقع واکنش‌های هسته‌ای که در درونشونه.
و خورشید ستاره‌ای نیست که بتونه عنصر سنگین بسازه، چون جرمش کمه. خورشید صرفاً بتونه هیدروژن رو تبدیل به هلیوم بکنه. یعنی خورشیدی که الان داریم می‌بینیم داره شکل می‌گیره، خیلی کم جرمه.
پس در واقع این عناصر سنگینی که در داخل خورشیده مال زمانیه که
مال اون ستاره‌ای که پدر خورشید بوده.
عجب.
یعنی اون عناصری که حالا احیاناً در یه مدت دیگه زمین رو می‌سازن، یعنی زمین یه سیاره خاکی قراره باشه، قراره از عناصر سنگین ساخته بشه و سیارات دیگه مثل عطارد، زهره، مریخ، اینا سیارات خاکی هستند. این عناصر کار خورشید نیست. این عناصر الان تو این ابر هستن، چون اون ستاره قبلی پرجرم
ساخته بوده،
اینا رو ساخته و یه دفعه پخش کرده در فضا در اثر انفجار. حالا ما داریم شکلگیری این منظومه رو میبینیم. در مرکز خورشیده و در اطراف سیارات. حالا اگر یه خورده بیشتر صبر کنیم و نگاه کنیم،
چقدر صبر کنیم؟ چون الان ما اونی که داریم میبینیم یه مقدار ابر، اون وسط هم یه نقطه درخشانیه که میفرمایید که داره خورشید ساخته میشه. به عبارتی کی زمین و باقی سیاره‌ها شکل گرفتن؟
دوره پیش ستاره‌ای خورشید، یعنی قبل از این که تبدیل بشه به ستاره، حدود چند ده تا چند صد میلیون سال طول می‌کشه. بعد صبر کنیم تا اینکه این شکل، یعنی ابرها گازها برگردن در مرکز خورشید رو بسازن، به کمک خورشید سیارات به وجود بیان. یعنی برای به وجود اومدن سیارات وجود خورشید لازمه، مخصوصا میدان مغناطیسی خورشید لازمه برای اینکه سیارات به این شکل به وجود بیان که ما امروزه میبینیم.
این صدای بوق داره میگه که ظاهرا داره سوخت این ماشین فضایی ما، این ناتیلوس تموم میشه، ما باید خیلی فوری برگردیم به زمان در واقع عادی. بعد برگردیم به حدود احتمالا 5000 سال بعد که
5 میلیارد سال بعد، یعنی به زمان حال میخوایم برگردیم.
میخوایم به زمان حال برگردیم.
5000 میلیون سال بعد.
5000 میلیون سال بعد. بعد برگردیم. پس تنظیم کردید برای بازگشت دارید؟
بله بله، برگردیم پس... به همین دوران خودم.
پس اجازه بدید دکمه انتقال رو من بزنم این دفعه. صدای ما رو از ایستگاه فضایی میشنوید و اجازه بدید در این لحظه برگردیم به زمین، بریم به دفتر فرهنگستان زبان و ادب نجوم احسان مهرجو و یک واژه دیگه که برای ما خواهد گفت که در دنیای ستاره شناسی چه معنی و مفهومی داره.
سلام، در اپیزود دوم از پادکست ایستگاه فضایی به قدر ظاهری اشاره کردم و گفتیم که قدر ظاهری در واقع عددی هستش که ما به ستارگان نسبت میدیم برای اینکه میزان نوری که از ستارگان با چشم دریافت میکنیم و میزان پر نور بودن یا کم نور بودن اونها رو با چشممون احساس میکنیم بتونیم بیان بکنیم و گفتیم که هر چقدر یک ستاره پر نورتر باشه عدد قدرش کوچکتره و هر چقدر کم نورتر عدد قدرش بزرگتر. همچنین اشاره کردیم که هر یک اختلاف قدر به معنای 2.5 برابر اختلاف در روشنایی ستارگان هست. اما سوالی که پیش میاد این هست، آیا ستاره‌ای که عدد قدر کوچکتری داره و ما پر نورتر میبینیم، آیا واقعا این ستاره در آسمان درخشانتر هستش و واقعا نور بیشتری داره در فضا تولید میکنه؟ مثال خودم رو با یک لامپ آغاز میکنم. فرض کنید که یک لامپ 20 واتی و یک لامپ 100 واتی داشته باشیم. خب میدونیم لامپ 100 واتی به مراتب نور بیشتری تولید میکنه از لامپ 20 واتی. اما اگر لامپ 20 واتی در فاصله 2 متری ما باشه و لامپ 100 واتی در فاصله 200 متری شما باشه، اون موقع چطور؟ به احتمال زیاد لامپ 20 واتی رو ما پرنورتر میبینیم، در حالی که این لامپ 100 واتیه که داره نور بیشتری تابش میکنه. ستارگان هم دقیقاً به همین صورت هست. ممکنه ستاره‌ای که از قدر 1 داره در آسمان دیده میشه به مراتب نور کمتری تابش بکنه در آسمان نسبت به ستاره‌ای که قدرش 4 هست و ما داریم اون رو کم نورتر میبینیم و فقط به خاطر اینکه به ما نزدیک‌تره ما داریم اونو پرنورتر می‌بینیمش و قدر 1 بهش نسبت میدیم. راه حل چیه؟ راه حل این هستش که همه ستارگان رو در یک فاصله از خودمون قرار بدیم و حالا به اونها نگاه بکنیم. در واقعیت ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، اما از طریق محاسبات ستارگان رو به صورت قراردادی منجمان در یک فاصله فرضی قرار میدن و بعد به اونها نگاه میکنند و محاسبه میکنند که اگر از این فاصله ستاره رو نگاه میکردیم چه قدری بهش نسبت میدادیم. این فاصله قراردادی 10 پارسک توافق شده. هر پارسک حدود 3.26 سال نوریه. یعنی چقدر؟ هر پارسک تقریباً برابر هستش با 206,000 برابر فاصله زمین تا خورشید که میدونیم 150 میلیون کیلومتره. و برای اینکه ما بفهمیم واقعاً کدوم ستاره پر نورتر هستش و نور بیشتری داره تابش میکنه، منجمان قرارداد کردن که ستارگان رو در فاصله 10 پارسکی از خودمون قرار بدیم و نگاهشون بکنیم. در این حالت به قدری که به ستارگان نسبت میدیم دیگه قدر ظاهری نمیگیم، بلکه بهش میگیم قدر مطلق ستاره، چرا که بیانگر این هستش که اون ستاره واقعاً چقدر داره نور در آسمان تابش میکنه و هر ستاره‌ای که قدر مطلقش کوچکتر باشه میتونیم با قطعیت بگیم این ستاره داره نور بیشتری هم تولید میکنه و در آسمان پراکنده میکنه. جالبه بدونید خورشید که در اپیزود قبلی گفتیم قدرش منفی 26.8 هست و روشنترین جسم در آسمان شب و روز هست، اگر در فاصله قراردادی 10 پارسک قرار بگیره، قدر مطلقی که بهش نسبت میدیم میشه حدود مثبت 4.77. یعنی حتی از بسیاری از ستارگانی که در آسمان با چشم میبینیم کم نورتره و در شهری مثل تهران که آلودگی نوری زیادی داره اصلا نمیتونیم خورشید رو در آسمان شب مشاهده کنیم.
Thank you.
ساله فکر کنم حالا دیگه وقتمون رسیده که ما هم به زمین سفر بکنیم، بریم به سراغ احمد کریمی در گنبد آسمان نما و نگاه بکنیم به آنچه که زیر آسمان شب برای این هفته در پیش روی ماست.
من خیلی مشتاقم که بریم زیر آسمان نما و اونجا صحبت بکنیم راجع به مسائل مرتبط با رصد آسمان، ولی از این آسانسور فضایی خیلی میترسم.
چاره نیست دیگه، به هر حال این محصول ایده پردازی آرتور سی کلارک. اجازه بده که دکمه رو بزنیم و بریم به زمین به گنبد آسمان نما.
اینجا آسمان نماست. آسمان نمای خیالی ما که این بار باهاش به دنیای ستاره ها و صورت های فلکی سفر میکنیم. سفری که ما رو با ابعاد دیگری از طبیعت فراموش شده بالای سرمون آشنا میکنه. در قسمت قبلی از جایگاه زهره، زحل، مشتری و مریخ حرف زدیم. یاد گرفتیم که این شبها اندکی قبل از غروب خورشید میتونید زهره رو در غرب آسمان مثل ستاره‌ای درخشان ببینید. و وقتی آسمان کاملا تاریک میشه، زهره هم رو به غروب میره و فرصت چندانی برای رصدش باقی نمیمونه. مشتری، زحل و مریخ هم پس از نیمه شب از افق شرقی طلوع میکنند و تا طلوع خورشید وضعیتشون برای رصد بهتر و بهتر میشه. مشتری و زحل مثل دو نقطه نورانی کنار هم دیده میشن و مریخ با رنگ سرخش کمی اون طرفتر میدرخشه. اگر با دقت بیشتری به این سیاره ها نگاه کنیم، مشتری از مریخ پرنورتره و مریخ هم از زحل پرنورتر. البته تشخیص اختلاف درخشندگی مریخ و زحل به دقت بیشتری نیاز داره. در قسمت قبلی با کره آسمان آشنا شدیم. کره خیالی که زمین ما مثل تیله‌ای در مرکز اون معلق مونده. کافی یک شب زیر آسمانی پرستاره به بالای سرمون نگاه کنیم تا ستاره ها رو مثل نقاط نورانی ببینیم که به داخل این کره خیالی چسبیدند. تمدن های باستان صورت های فلکی رو روی این کره تصویر می کردند. درست مثل نقشه کشورهای روی کره زمین. یک صورت فلکی در واقع مجموعی از ستاره هاست که با خطوط فرضی به هم وصل شدند و در زمانهای دور باستان در هر تمدن اسم و شمایل مختص خودشون داشتند. امروزه 88 صورت فلکی روی کره آسمان تصویر شده که شکل و شمایل تقریبا مشابهی در تمام منابع نجوم دارند و مبنای اونها صورت فلکی یونان باستانه. حتما اسم صورت‌های فلکی مثل دب اکبر، دب اصغر، شکارچی یا آندرومدا رو شنیدید. البته روایت‌های اسطوره‌ای و تاریخی صورت‌های فلکی بسیار مفصله که در بخش‌های دیگر همین پادکست راجع بهشون صحبت می‌کنیم. شاید مهمترین گام در یادگیری رصد آسمان همین یاد گرفتن صورت‌های فلکیه و بهتر قبل از تلاش برای پیدا کردن صورت‌های فلکی بریم سراغ یافتن ستاره‌های پرنور آسمانش. این شب ها اگر چند ساعت بعد از غروب خورشید به روی پشت بام برید و افق شمال شرقی رو نگاه کنید، ستاره وگا یا نصر واقع رو میبینید که با رنگ سفید آبی خودش در حال ارتفاع گرفتنه و البته از همه ستاره های اطراف خودش پر نورتر هست. این ستاره با قدر ظاهری صفر مرجعی برای مقیاس قدر که در قسمت قبلی در فرهنگستان نجوم ازش حرف زدیم. پیدا کردن نصر واقع قدم آسان و مهمیه در رصد آسمان شب. این شبها قلب العقرب کم کم ارتفاع میگیره و کمی پس از نیمه شب در افق جنوبی به بیشترین ارتفاع خودش میرسه. ماجراجویی ما در آسمان شب با رصد مقارنه ها و اجتماع های ماه و سیارات علاوه بر این که مناظر زیبایی رو جلوی چشمانمون قرار میده، به مرور مهارت های رصدیمون رو هم بالا میبره.
به نظر میادش که پس این هفته هم آسمان شب جذابی رو پیش رو داریم.
همینطوره.
در واقع هر هفته آسمان شب پدیده‌های فوق‌العاده‌ای رو جلوی چشمای ما قرار میده.
الکی تبلیغ میکنی ساله؟
نه واقعا کافیه که حتی شما که تجربه داریم، ولی کافیه که مخاطبایی که تا حالا این کارو نکردن یک بارم که شده در یک شبی که آسمان صافه برن روی پشت بام منزلشون و تلاش بکنن ستاره ها سیاره ها رو ببینن با همین راهنمایی که آقای کریمی تو بخش آسمان نما ازش صحبت.
پیشنهادی دارید برای این شب ها؟
یه پیشنهاد خیلی فوق‌العاده دارم برای جمعه 2 خرداد.
جمعه 2 خرداد.
اندکی بعد از غروب خورشید وقتی که شما درخشش بی‌نظیر زهره رو در افق غربی می‌بینید که این شب‌ها با قدر ظاهری منفی 4.2 تقریبا توی آسمان داره می‌درخشه، یک درجه اون طرف‌تر از زهره یعنی خیلی نزدیک به زهره، وقتی که آسمان دیگه کاملا داره تاریک میشه شما میتونید سیاره عطارد رو ببینید.
عجب. پس ارتفاع گرفته سیاره عطارد.
عطارد الان در وضعیت خیلی مناسبی برای رصد هست و پیدا کردنش هم آسونه. این چالشی که عطارد تیزپا همیشه برای ما داره چون نزدیک به خورشید و نمیشه رصدش کرد، الان این چالش خیلی کمتر میشه به خاطر اینکه میاد کنار زهره و با قدر ظاهری تقریبا 0.3.
احمد وقتی میگیم عطارد باید یادمون باشه خورشید، عطارد، زهره، زمین.
بله.
حالا در واقع داریم این دو تا سیاره داخلی رو نزدیک به همدیگه میبینیم. چرا عطارد اینقدر کم پیداست؟
خب عطارد در واقع کشیدگی غربی و شرقیش بسیار سریع اتفاق
یعنی میفته. چی؟
یعنی این سیاره تیزپاس خیلی به خورشید نزدیکه.
آها، وقتی که شما نزدیک، فرض کنید که دو تا بچه دارن دور شما میدوئن، اونی که از شما دورتره
خب خیلی آهسته تره.
بله. اونی که نزدیکتره خیلی سریعتر دور شما میچرخه. عطارد هم دور خورشید داره میگرده و به همین دلیل شما میگید که گریزپا، تیزپا یا واژه‌های سری رو براش به کار میبرید.
28 درجه دیگه، در نهایت 28 درجه کشیدگی. کشیدگی یعنی بیشترین فاصله از خورشید، اون چیزی که ما میتونیم ببینیم.
یعنی تقریبا از سمت وجب... چپ و راست خورشید باشه.
احسن. یه وجب یه کمی بیشتر، یه وجب و خورده ای از خورشید که فاصله میگیریم، زمان بهترین زمانی هست که ما میتونیم در واقع عطارد رو در آسمان پیدا کنیم. اگر یک دورنگری داشته باشیم، یک تلسکوپی هم داشته باشیم، فکر میکنم هلوش مثلا 50-60 برابر بزرگ نمایی بیشتر میتونیم یه چیزایی هم از سطح سیاره زهره ببینیم.
دورنگر چه واژه جالبیه. بله. برای تلسکوپ و دوربین دوچشمی استفاده میکنید. دوربین دوچشمی هم استفاده میشه پس توی دنیای نجوم؟
بله همینطوره، البته باز بزرگ نمایی دوربین های دوچشمی هم متفاوت هست. ما همیشه میگیم 15x، یعنی 15 برابر بیشتر، مثل 15 برابر 20 برابر دوربین های نجومی.
مثلا دوربین دوچشمی که روش نوشته 10x15 دوربین مناسبیه؟
نه، در واقع 10x50 به بالا. 10 برابر اون عدد اول رو که روی دوربین حک میکنن در واقع بزرگ نمایی شماست.
آها، پس اون 10 بزرگ نمایی، 50 چیه؟
قطر در واقع یعنی عدسی شیعی شماست.
5 سانتی متر در واقع قطر لنز جلویی، عدسی جلویی، 10 برابر هم بزرگ نماییه. حالا اگر مثلا 20x80 باشه دیگه میشه نور علانور برای
20 برابر بزرگ نمایی که باهاش میشه در واقع اهله سیاراتی مثل زهره رو دید، تشخیص داد. بله، با 20 برابر هم میشه دید، البته در زمانی که قطر ظاهری خیلی بیشتر میشه. بله دقیقاً این شبها. یا اینکه مثلا قرص سیاره برجیس یا مشتری رو بتونید ببینید، اغمارش هم به راحتی دیده میشن. یعنی چهار قمر گالیلئی که این شب
با اون 10x50 دیده میشه دیگه، قمرهای
گالیلئی. بله با اونم دیده میشه.
خب سال برگردیم به 2 خرداد که گفتید که به نوعی مقارنه سیاره زهره و سیاره عطارد اتفاق میفته.
بله بله، این مقارنه نکته خیلی ظریفی هم توش هست، این که ما باید توی رصدگاهی باشیم، روی پشت بومی باشیم که افق غربیش بازه، چون که ارتفاع زهره و عطارد اندکی بعد از غروب خورشید دیگه خیلی کم میشه و اگه بخوایم اینها رو رصد بکنیم، این مقارنه زیبا رو ببینیم، باید افق غربیمون باز باشه.
اوایل بهار، همین عید نوروز، وقتی خورشید غروب میکرد، بعد از غروب خورشید اصلی ترین چیزی که خودنمایی میکرد سیاره زهره بود که خیلی در ارتفاع بالایی قرار داشتش. به تدریج داره هر شب ما میبینیم که سیاره زهره نسبت به اوایل بهار ارتفاعش کمتر میشه، این هی پایینتر و پایینتر میاد و کم کم پنهان میشه از دید ما.
بله در واقع اینجا از دید ناظر زمینی این اتفاق داره میفته که زهره کم کم انگار داره زاویهشو با خورشید کم میکنه، انگار داره به خورشید نزدیک و نزدیکتر میشه. این به خاطر حرکت واقعی زهره توی مدارش هست به دور خورشید. در واقع زاویه‌ای که الان زمین و زهره و خورشید دارن با هم میسازن باعث میشه که زهره کم کم میره به سمت خورشید و اون وضعیت مقارنه با خورشید براش اتفاق میفته و از دید ما پنهان میشه.
در واقع به ما هم نزدیکتر میشه، همونطور که گفتیم قطر زاویهش داره بزرگتر میشه، داره به ما نزدیکتر میشه
و هلالش باریکتر
میشه، ولی خب از نظر هم ناپدید میشه.
خیلی جذابه این شبها دیدن سیاره زهره و حالا 2 خرداد هم که شما گفتید دیدن سیاره عطارد.
4 خرداد رو هم فراموش نکنید، چون 4 خرداد هم عطارد رو میتونید ببینید، هم زهره رو، هم هلال باریک ماه رو. در واقع یک اجتماعی از سیارات و ماه،
هلال ماه شوال هم هست.
بی نهایت زیباست. یعنی من توی نرم افزارهایی مثل ستاری نایت پرو که این رو دیدمش،
کیف کردم و گفتم حتما براش برنامه‌ریزی میکنم.
هلال شب چندمه؟ احتمالاً دوم.
شب دوم ماه قمری میشه.
پس احتمالاً یک لبخند زیبا از ماه رو میتونیم ببینیم که در آسمان شب چهارم، پس دوم خرداد یادمون باشه و چهارم خرداد ماه رو. آیا رویداد دیگه ای هم میخواییم پیشنهاد بدید یا همینقدر برای این اسکای فضایی کافی؟
نه همینقدر برای این سری فکر کنم کافی باشه و در واقع جلوه های بی نظیری همین اجتماع هلال ماه و عطارد و زهره خودش میتونه تا یک هفته ما رو
سرگرم کنه.
سرگرم بکنه. خیلی متشکرم از احمد کریمی. صالح آماده هستی که با برگردیم به ایستگاه فضایی با این آسانسور فضایی؟
بله بله، چالش همیشگی من آسانسور فضایی.
آره سخته ولی چاره‌ای نیست. برمیگردیم به ایستگاه فضایی. اینجا ایستگاه فضایی است و داستان ما داستان ماه بود. برگشتن دوباره به ماه بعد از نیم قرن و ساخت و ساز داستان پرینترهای سه‌بعدی که قراره که دیوار گنبدهای خونه های گنبدی برای ما بسازن. چقدر این داستان شبیه داستان های علم تخیلی محمد جواد؟
خیلی. ما چون داستان های علم تخیلی رو باید محقق کنیم دیگه و این اتفاق داره خیلی تو بعضی از حوزه ها مثل حوزه دیجیتال زودتر میفته، تو حوزه فضا عموما دیرتر.
آریا گفتن که معدنکاوی شاید دلیل کافی باشه برای سفر یا بازگشت دوباره به ماه. زندگی در ماه یا بودن در ماه خیلی سخت، هزینه داره، باید یه جوری مقرون به صرفه باشه.
راستش خیلی مهمه که کی زودتر خودشو به ماه میرسونه، به خاطر اینکه همه منابع به یک اندازه همه جا متمرکز نیست و یک جاهایی خیلی نابه. من دارم راجع به ماهی صحبت میکنم که از مثبت 123 درجه ممکنه دما داشته باشه تا منفی 233 درجه، یعنی چیزی در حول و حوش 356 درجه اختلاف دمایی. ماهی که برای ما همیشه یک سوش به روی زمینه و چون یک سوش به روی زمینه ما میبینیم که بعض موقعها ماه تاریک تره، یعنی به صورت هلال دیده میشه، قسمت عمده ایش نور خورشید نمیخوره. اون سوی ماه که ما نمیبینیم یش میگیم دارک ساید آف دمون، یا آن سوی ماه، آن سوی تاریک ماه نور میخوره. بعض موقع که ماه شب 14 است ماه کاملا از دید ما روشنه و آن سوش تاریکه. پس نگاه بکنیم اگه به این وضعیت بتونه باشه، ما بخوایم در کل پهنه ماه در نظر بگیریم، یک زمانی خورشیدو داریم، یک زمانی خورشیدو نداریم
و این زمانهایی که داریمش خیلی هم طولانیه، چون خودت گفتی که 24 ساعت ماه یا یک شبانه روز ماه چیزی حدود 29 تا 30 روزه.
دقیقا همینطوره. ماه که به دور زمین میگرده، همون مدتی که دور زمین میگرده، یعنی حرکت انتقالیش، با همون مدتی که دور خودش میگرده برابره. به خاطر اینکه این دوتا با هم برابر هستن، ماه همیشه یک روش به سوی ماهه. به همین دلایله که یک نقطه در ماه، یا دو نقطه بگم، در ماه بیشتر خواهان داره، اونم قطب جنوب و قطب شماله. اگه شما توی قطبین ایستگاه بزنید همیشه نور خورشید دارید، همیشه یک نور خورشید لب افق دارید. فقط کافیه صفحات خورشیدی خودتون رو یا چرخان درست کنید یا گردان درست کنید، یا بتونید گردان، منظورم اینه که در وسطش محصور بشید، و خیلی نکات مهمی داره اونجا.
مثلا قطب شمال و جنوب آبم درش،
بله قطب جنوب آبم پیدا شده و به خاطر همین تازه نکته هیچ خیلی جالبی داره. مثلا ما دهانه شکلتون رو اونجا داریم، کوهی که در وسط این دهانه شکلتون هست نور میخوره و خیلی جای خوبیه برای اینکه نیروگاه اونجا بذاریم. باقی نقاط تو ته گودال اصلا نور نمیخوره، خیلی خوبه که ایستگاه‌های رادیویی کاوش‌های فضاییمون رو بذاریم که دیگه زمین رو هم نمیبینه. بعد هر وقت دلتون تنگ شد می‌خواید زمین رو ببینید، میرین بالای این گودال، بالای کوهی که وسط این گودال هست، سلام به زمین میدین، دوباره برمیگردید. خیلی الان سر این نقاط خیلی بحثه و واقعیت اینه که آب خیلی مایه حیات دیگه و اگه به آب هر کسی برسه به واسطه هیدروژنی که میتونه از دل این آب آزاد کنه، به واسطه اینکه حالا پنل‌های خورشیدی رو داره، میتونن سوخت تهیه بکنن و باز از دل این سوخت میتونن کارهای بیشتری انجام بدن.
سوخت هیدروژنی
و میتونیم اونجا رو پایگاهی بکنیم برای نقاط دوردست. واقعیت اینه که الان همه فضا گوگلی مگولیه، یعنی ما میگیم که چقدر خوب که داریم میریم فضا، ولی واقعا هیچ بعید نیستش که سر این دست یافتن بر نقاطی که در ماه هست رویارویی هایی صورت بگیره، به خصوص بین شرکت های فضایی خصوصی.
متشکرم از محمد جواد ترابی، متشکرم از آریا صبوری، از محمد صالح تیمار، از احمد کریمی، از دکتر محمد تقی میرترابی و از شما که شنونده اپیزود سوم پادکست ایستگاه فضایی بودید. حالا وقتشه که بریم به سراغ شهرزاد میرسلطانی، داستانهایی که برای کودکان و نوجوانان آماده میشه. البته که من خودم از طرفدارانش هستم و فکر میکنم که برای همه ما میتونه شنیدنی باشه. از اینجا به بعد میتونید دکمه پاز رو بزنید یا دکمه توقف رو و از بچه‌ها یا نوجوانا دعوت بکنید که از اینجا به بعد رو اختصاصا اونها بشنون، شاید برای اونها جذاب‌تر باشه و البته شنیدنش برای من و شما میتونه دلنشین باشه و دلپذیر. من سیاوش سفاریان‌پور هستم و آنچه شنیدید ایستگاه فضایی بود که با همکاری مجله نجوم تقدیم حضور شما شد. و حالا این شما و قسمت دوم داستان پاکت فلزی.
زمان متوقف شده بود. چشمام چیزی جز پاکت فلزی رو نمیدید. گوشهام چیزی جز صدایی که از پاکت فلزی خارج میشد رو نمیشنید و نمیتونستم به چیزی فکر کنم. نمیتونستم حتی حرکت کنم. چند دقیقه گذشت و صدا نه یک دفعه که آهسته آهسته رو به خاموشی رفت و با قطع شدنش من درست مثل کسی که از یک کابوس بیدار شده باشه یک مرتبه به خودم اومدم. ترسیده بودم و تنها کاری که تو اون لحظه تونستم انجام بدم روشن کردن چراغ اتاقم بود. بلکه روشنایی کمی از ترسم کم کنه. اگه با خودتون دارید به این فکر میکنید که من چه آدم ترسویی هستم، چطور چند لحظه خودتون رو جای من بذارید و قصه رو مرور کنید. پاکت فلزی بینامونشونی پشت در خونتون ظاهر بشه. تنها روش نوشته‌ای باشه که میگه از یک ایستگاه فضایی به خونتون رسید و نیمه شب وقتی خواب هستید شروع کنه به سر و صدا کردن. چه همونطور که من فکر میکردم این پاکت فلزی یه شوخی بیمزه بود و چه اینکه یک دنیا رمز و راز پشتش قایم شده بود، همین که تو اون شرایط تونستم خودم رو سر پا نگه دارم و از ترس سکته نکنم، به نظر خودم لایق گرفتن مهمترین مدال شجاعت هستم. از یه طرف با قطع شدن صدا تونسته بودم خودم رو جمع و جور کنم و از یه طرف حالا به هزار تا فکر و سوالی که تو ذهنم در مورد این پاکت فلزی داشتم یک معمای بزرگ دیگه هم اضافه شده بود. چند تا نفس عمیق کشیدم و سعی کردم خودم رو کنترل کنم. لیوان آب کنار تختم رو برداشتم و مقداری ازش خوردم. حالا همه چیز بهتر بود. اتاق روشن بود و من آروم‌تر. طاقتم تاق شده بود. اینطور به نظر می اومد که بالاخره باید با قصه پاکت فلزی مواجه می شدم. حس عجیبی داشتم. انگار کسی قصه نوشته بود و من رو در درونش قرار داده بود و مواجه شدن با این حس برای منی که خودم نویسنده بودم و همیشه زمین و زمان رو تو قصه هم جا می دادم بسیار سخت بود. حس کنجکاوی کم کم داشت به حس ترس در من غلبه می کرد. پس با ترس و لرز و آهسته آهسته شروع کردم به سمت میز قدم برداشتن. نفسم به شما رو افتاده بود و پاهام میلرزید. به میز رسیدم. در یک قدمی پاکت فلزی ایستادم. نمیدونم چرا، اما منتظر شدم که دوباره صدایی ازش در بیاد، اما نیومد. دستم رو بردم جلو، با انگشتم یه ضربه کوچک به پاکت فلزی زدم، اما بازم صدایی ازش در نیومد که در نیومد. کلافه شدم و ترس رو کنار گذاشتم. پاکت رو از رو میز برداشتم و با دستام گرفتمش و شروع کردم محکم تکونش دادن، ولی فایده نداشت که نداشت. اونچنان سکوتی تمام اتاق رو پر کرده بود که حتی صدای نفسهای خودم رو هم میتونستم بشنوم. با خودم گفتم شاید دکمه ای چیزی داشته باشه و من ندیده باشم. اگه اونو پیدا کنم و فشارش بدم حتما دوباره صداش در میاد. این ور پاکت رو نگاه کردم، اون ور پاکت رو نگاه کردم، زیر و روش کردم، خبری از هیچ دکمه ای نبود که نبود. در واقع تو اون لحظه به غیر از همون یک جمله چیز دیگه روی پاکت دیده نمیشد. داستانی که در حال نوشتنش بودم رو به خاطر این پاکت فلزی نیمه کار رها کرده بودم و فقط چند روز برای تحویلش به ناشر فرصت داشتم. پس مجبور بودم به هر سختی شده ترس و فکرای بیهوده رو کنار بذارم و هر طور که شده از رمز و راز این پاکت فلزی سر در بیارم و از دستش خلاص بشم. پشت میزم نشستم و پاکت فلزی رو جلوم گذاشتم و سعی کردم تمام عقل و منطق خودم رو به کار بندازم. باید قدم به قدم پیش می‌رفتم. پس قبل از اینکه بخوام به صدایی که از پاکت فلزی شنیدم فکر کنم یا که سعی کنم درش رو باز کنم و ببینم داخلش چه خبره، باید تمام تلاشم رو می‌کردم تا بفهمم این پاکت از کجا و از سمت چه کسی ممکنه به دست من رسیده باشه. بذارید بهتون دروغ نگم. حالا که ترسو کنار گذاشته بودم، دیگه با این فکر که کسی خواسته با من شوخی کنه، خودم آروم نمی‌کردم. منطقم میگفت احتمال اینکه این پاکت فلزی از فضا به دستم رسیده باشه تا اینکه یک نفر اون رو روی زمین به در خونم رسونده باشه خیلی بیشتره. آخه من آدم بسیار جدی و اخموی هستم. صحبت کردن با آدم ها، دوست شدن باهاشون برای من سخت‌ترین کار دنیاست. ترجیح میدم تمام روزم رو توی تنهایی خودم پشت میزم در حال نوشتن باشم تا در حال رفت آمد و گذروندن وقت با بقیه. تعداد کمی هم دوست در کنار خانواده‌ام دارم و میدونم که اونها به خوبی من رو میشناسن و میدونن اصلا از همچین شوخی خوشحال که نمیشم، هیچ، خیلی هم عصبانی میشم. خیالم راحته که اونها محال آدرس خونه من رو به غریبه‌ای برای همچین کاری بدن. با این حساب خودم فکر میکنم احتمال اینکه کسی از اون بالا و از تو فضا بتونه آدرس خونم رو پیدا کنه خیلی بیشتر از اینه که بتونه اون رو از روی زمین و میون آدم‌ها پیدا کنه. اما خب منطقی ترین کار این بود که در اولین قدم از اونا پرسجو کنم. کار آسونی هم نبود، چون بعد سوالاتم رو جوری میپرسیدم که متوجه نشن اتفاق خاصی افتاده یا چیز عجیبی به دست من رسیده. پس خیلی ساده براشون پیغامی کوتاه نوشتم و بعد از سلام و احوال پرسی گفتم که بسته ناشناس به دستم رسید و پرسیدم که آیا اونها اطلاعی ازش دارن یا نه. با ناامیدی پیغام ها رو یکی یکی فرستادم. منتظر جواب از سمتشون نبودم، چون نزدیکای صبح بود و بدون شک همه خواب بودن. اما من با صدای نیمه شب از خواب بیدار شده بودم که به هیچ وجه نمیذاشت با وجود اون همه خستگی و ماجرا به خواب برم. پس تصمیم گرفتم برای خودم قهوه درست کنم و به رمزگشایی پاکت فلزی ادامه بدم. همینجور که به سمت آشپزخونه میرفتم تو ذهنم تمام احتمالها رو بررسی میکردم و کم کم به خودم اجازه میدادم خیال کنم این نامه واقعا از یک ایستگاه فضایی به خونه من رسیده باشه. راستش رو بخواین چندانم کار بدی نکردم. اگر یک کتاب مربوط به تاریخچه اکتشافات فضایی رو پیدا کنید و ورق بزنید و کنار اون به داستان‌ها و کتاب‌های علمی تخیلی هم نیم نگاهی بندازین، به خوبی می‌بینید که بارها اون قصه‌ای که آدم‌ها ابتدا تو ذهنشون ساختن و تو خیالشون باورش کردن، با گذر زمان کم کم به واقعیت تبدیل شد و همون تاریخی رو ساخت که ما امروز می‌خونیم و اصلاً هم به نظرمون چیز عجیب دور از ذهنی نمیاد. نویسنده های این قصه های علمی تخیلی کلی از علم و دانش کمک گرفتند و اون قصه ها رو نوشتند و حالا من هم به عنوان یک نویسنده فضایی، نه اینکه دانشمند باشم اما با دانشی که داشتم میتونستم بشینم و دو تا چهار تا کنم و ببینم اصلا میشه قصه ای برای اومدن این پاکت فلزی از ایستگاه فضایی به زمین در نظر گرفت یا نه. همینجوری که لیوان قهوه‌ام دستم بود و اون رو هم میزدم و فکر میکردم، نگاهم به عقربه‌های ساعت افتاد و چیز مهمی در ذهنم جرقه زد. زمان برای پاکت فلزی چیز مهمی بود. راستش تو فضا انقدر فاصله و مسافت‌ها زیاد و طولانی هست که اگر این پاکت فضایی از یکی از ایستگاه‌های فضایی اومده باشه، ممکنه سال‌های سال رو در راه بوده باشه تا به من برسه. ممکنه خیلی قدیمی باشه. اما نه، اینجوری نمی‌شد نتیجه گرفت. اینا همه فکر و حدسای اولیه من بود. باید میرفتم تمام کتاب هام رو باز میکردم، ایستگاه های فضایی رو از قدیم تا امروز یکی یکی بررسی میکردم و مسافرهاشون رو میشناختم تا به یه جواب قرص و محکم برسم. بهتر از این نمیشد. پاکت فلزی کم کم داشت من رو از یک نویسنده فضایی تبدیل به یک کاراگاه فضایی میکرد.
این داستان ادامه دارد. صدای شهرزاد میرسلطانی بود. به پایان این پادکست ایستگاه فضایی میرسیم. اپیزود سوم. من سیاوش صفاریان‌پور هستم. روز و روزگار بر شما خوش.